توسط هیئت محترم انتخاب در سه گروه مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند پذیرفته میشن و به نمایش در میان. البته امسال تا این لحظه که به هر حال در حال صحبت هستیم، شورای سیاست گذاری مصوب کرد که جشنواره در قالب پلتفرم‌های آنلاین برگزار بشه و طبیعتا ما تو طول این مدت و سه ماه اندی هم که حالا به جشنواره باقی مونده، تلاش خواهیم کرد زیر ساخته لازم رو مهیا بکنیم تا بتونیم ضمن صیانت از فیلم های مستندسازان محترم این آثار رو در واقع در یک فرمت جدید از
انشاءالله
در واقع دریچه های در واقع جدید به رویت مخاطبان بیشتری برسونیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای شهنام صفاجو، مدیر روابط عمومی مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی. براتون آرزوی موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. من هم شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار. اینجا نمای نقره‌ای روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. خب عزیزان، یکی از اون شخصیت‌های برجسته تاریخ هنر معاصرمون بابک بیات، زنده یاد بابک بیات هست که موسیقی‌های ویژه او و شناسنامه دار او روی خیلی از فیلم‌های سینمایی تاریخ سینما اثرگذار بوده واقعا، و از جمله مهمترین آثاری که میشه نام برد به آهنگسازی بابک بیات، جهان پهلوان تختی است، مرسدس مسعود کیمیایی که خب خیلی ها با موسیقیش خاطره دارن، طوفان همینطور یکی از فیلم‌های مهمی است که با آهنگسازی بابک بیات، یا عروس خون ساخته مجید جوانمرد که اون هم یکی از فیلم‌های مهمه، و در نهایت دست‌های آلوده رو این سال‌های اخیر توسط سیروس الوند با آهنگسازی بابک بیات میشناسیم. بسیار بسیار نقش موثری در زمینه موسیقی فیلم داشته این شخصیت برجسته تاریخ موسیقی کشورمون. اما اگر موافق باشید بریم و صدای بابک بیات رو هم بشنویم در قالب یک آیتم.
شیخنگی های آدمی را باد، ترانه میخواند رویاهایش را، آسمان پشت ستاره نادیده میگیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته میماند. من متولد 1325 هستم، تهران به دنیا آمدم، پلچوبی، بعد به محله های پایین شهر رفتیم و اونجا با پدرم مادرم زندگی رو ادامه دادیم تا 19 سالگی که من دیپلم ریاضی گرفتم و برای تهران رفتم بعد از اونجا به ترانه رو آوردم، جوانتر از این بودم که موسیقی فیلم بنویسم. سعی میکردم که به جرگه آرانجمان کننده ها بپیوندم. حدود 6-7 سال من کاندید بودم، ولی توی این جشنواره به سال 1369 من یادمه که 5 تا آهنگساز معرفی کردن که از این 5 تا 3 نفرش خودم بودم و برای عروس به من جایزه دادن. اگر سلامت برگشتم که تمام انرژیمو برای بچه ها، برای جوانه ها، برای همه اونایی که به موسیقی اهمیت میدن انرژیمو حفظ میکنم و این نقطه پرتاب بر خودم تعیین میکنم که نقطه پرتاب من حالا نمیدونم چیه. حدود 24 سال من انرژی برای موسیقی و فیلم و اینا گذاشتم. به هر صورت فکر میکنم نیمه این دهه هم اگر این انرژی رو بگذارم، پاسخ جوانها و پاسخ سینما و پاسخ کارگردانها و پاسخ اونایی که دوست دارم باشون کار کنم، انسانهای خوب و هر کدوم که نقطه ضعف رو کار کرده، به هر صورت برای همه اینا کار خواهم کرد و جوابگوی همشون خواهم.
موسیقی که میشنوید یکی از آثار برجسته بابک بیات، مربوط میشه به فیلم عروس. یادشون گرامی باشه، خداوند روحشون رو شاد بکنه. علی حسین بیات زرندی مطلق که با نام بابک بیات ایشون رو میشناسیم. این مصاحبه‌ای که هم شنیدید مربوط میشه به سال 85، هولوش آبان 85، که حال جسمی استاد بیات خیلی خوب نبود. امیدوارم که با آثار ایشون روحتون رو جلا بدید که واقعا توانایی انجام این کار رو داره. اما اگر موافق باشید بریم و سری بزنیم به پیامک های شما راجع به موضوع برنامه‌مون که به نظر شما بهترین فیلمی که در دهه 60 ساخته شده چه نام داره. سلام، یاد فیلم های سینمایی عقاب ها، باشو، غریبه کوچک، خانه دوست کجاست، گل پامچال و دونده و خیلی فیلم های دیگه که با سه نقطه پشت و به یادمون آوردند. آقای علی عباسی اشاره کردند که فیلم هایی که از نظرشون در دهه 60 فیلم های خوبیه، مثل سلطان و شعبان، آینه، همه اینها. البته سلطان و شعبان یک مجموعه تلویزیونی بود که بسیار بسیار درخشان هم بود، با بازی مهدی هاشمی عزیز و گلاب آدینه. ممنونم از پیامک های شما و اجازه بدید پیامک دیگری رو از خانم نگار که از اصفهان برامون فرستادن بخونم. سلام، شبتون بخیر. سریال روزی روزگاری و هزار دستان، فیلم هایی که نام دقیقشون رو نمیدونم، اما به نام چاق و لاغر یادم هست، یا مدرسه‌م دیر شده اکبر عبدی، که وای چقدر خاطره داریم واقعا از اون بده بده های اکبر عبدی توی تیتراژ این مجموعه تلویزیونی. ممنونم که مجموعه ها رو هم به یادمون میارید، اما ما تأکیدمون البته روی فیلم های سینمایی. علیرضا از کرج گفته مادر زنده یاد، علی حاتمی، به به، کمال الملک، قصه های مجید، هامون، فیلم ترن و خیلی فیلم های دیگه. شبهای روشن، البته شبهای روشن فرزاد معتمد مربوط به اون دوره نیست، اما واقعا یادی کردیم از این فیلم خوب. دزد عروسک ها، مدرسه پیرمردها، به رنگ صدف، واقعا چقدر فیلم خوب داشتیم در اون دوره. امیر سروری از تهران پارس هم گفته کفش های میرزا نوروز، گاو مش حسن. البته گاو هم برمیگرده به دهه 50، ولی اون هم واقعا یکی از ساخته های مهم داریوش مهرجویی است. ممنونم. روزی روزگاری، برنامه کودک، خونه مادر بزرگه و قصه های مجید. با سلام، رضا اخلاقی از تهران، من بهترین فیلمو میتونم بگم عقاب ها بود. با تشکر، با تشکر از شما. اما اشاره کردن خانم مینا که فیلم خوب هزار دستان ساخته علی حاتمی واقعا یکی از آثار برجسته اون دوره است. موسیقی مجموعه تلویزیونی هزار دستان رو میشنوید به آهنگسازی مرتضی حنانه بزرگ. من دلمون نمیاد که این موسیقی رو قطع بکنیم از ساخته های مهم و واقعا برجسته تاریخ سینمامون هست. البته مربوط میشه به مجموعه تلویزیونی هزار دستان با آهنگسازی مرتضی حنانه. اما اجازه بدید بریم و یواش یواش بپردازیم به بخش های دیگر برنامه. همراه آقای رضا اورنگ میشیم، کارشناس سینمایی، که قرار هست ایشون ازمون در واقع ما رو در جریان، من کاملا توی موسیقی هنوز موندم، باورتون شاید نشه، از کارشناسان خوب سینما هستند آقای اورنگ که پشت خط برنامه‌مون هستند. آقای اورنگ سلام.
سلام خدمت شما اورنگ بن، شنوندگان عزیز و همکارانتون در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای اورنگ، ممنونم که همراه نمای نقره‌ای هستید. آقای اورنگ، ما رو در جریان این روزهای سینما قرار بدید لطفاً.
بله، این روزا که وضعیت سینما تعریف چندانی نداره.
بله واقعا
همش هم مقصر این ویروس نیست، کرونا نیست. ما سینما خیلی وقت دچار این مشکل شده، یعنی قبل از کرونا هم شما به غیر از چند تا فیلم در حقش فروشی نداشتن، در حقیقت یه سینمای ورشکسته بود. بعدم که وضع کرونا که شما خود دیگه بهتر از من بدین چه اتفاقاتی افتاده بود، سینمای ما انگار باید کلا تعطیل بشه یا یه استراحت میخواست یه بازسازی بکنه. من مثلا تو خارج از ایران فیلم نولان اومده و افتتاحیه خوبی هم داشته تو چین و کشورهای دیگه، اونا هم کرونا دارن دیگه، تمام جای دنیا هست دیگه. حالا چه اتفاقی افتاده که اونا از این فیلم استقبال میکنن و فیلم های ما استقبال نشده دیگه، برمیگرده به مشکل کلی سینمای ما که یکیش هم فقر ژانره.
بله آقای اورنگ، اتفاقا موضوع برنامه‌مونم فیلم های دهه 60. شما از شرایط سینما در این روزها گفتید، اما خب میدونیم که یکی از دوره های طلایی سینمای کشورمون هم به لحاظ در واقع استقبال داخلی و هم البته استقبال جهانی و جشنواره‌ای از سینمای ایران دهه 60. به نظرتون چه چیزی باعث این موضوع بود؟ آیا ما در ژانر به جای درستی رسیده بودیم یا چه چیز دیگری؟ نظر شما چیه؟
من بارها گفتم ما یک انقلاب داشتیم.
بله.
تو سینما اتفاق افتاد و وارد مرحله جدیدی شدیم، یعنی رفتیم روی سکوی پرتاب که سینمای ما اوج بگیره. تا خود دقیقه خیلی خوب بود و این اوج هم بود، ولی حالا بعد به خاطر شرایطی اتفاق افتاد.
بله.
مهمترین اتفاقی که تو دهه‌شست بود، خب هم تو سینما هم توی تئاتر و هم تلویزیون، این بود که تمام هنرمندا میخواستن هنرشون نشون بدن. هیچ موقع اول قرارداد نمیگفتن پول ما چقدر میشه، چقدر قرارداد ببندیم. هر کس سر جای خودش بود و کار خودش انجام میداد برای اینکه اثر بهتری بیاد بیرون.
بله.
برای اینکه شاخص باشه، برای اینکه هم مردم بپسندن هم منتقدان بپسندن. که دیر دیگه از همون دهه شروع شد، ما تو جشنواره مثل لندن و جای دیگه شرکت کردیم و فیلممون هم تا حدودی موفق بود.
بله بله.
اون موقع کسی برای جشنواره فیلم نمی‌ساخت، دوست داشتن تو جشنواره موفق بشن که خیلیشون موفق شد، ولی افکار نبود. افکار فکر خود کارگردان بود، فکر نویسنده بود. این بود که اون دهه خیلی کمک کرد به سینما ایران.
آره، و انگار آقای اورنگ بعد از اون دهه، یعنی همین فرمایش شما که انگار کارگردان برای جشنواره فیلم نمی‌ساخت، انگار اولین بارقه های به نظرم انحراف مسیر سینمای ایران همون دوره‌ای بود در دهه 70 که حالا دیگه کارگردان ها برای جشنواره فیلم می ساختن و بر اساس همون روشی که کارگردان ها در دهه 60.
بله، این اتفاق از نیمه دوم دهه 70 شروع شد.
بله بله.
بعضی از فیلم ها که موفق بودن خارج از ایران باید شد که بقیه فکر کنن تنها رایی که میتونن خیلی زود پیشرفت کنن اسمش در زبان رو بیفته اینه که توی یک جشنواره خارجی شرکت کنن موفق باشن.
بله.
من اون دوستان رو میشناختم، حتی بچه که فیلم کوتاه میساختن.
بله.
یعنی تمام دغدغه، تمام فکرشون این بود که یک فیلمشون بره جشنواره، حتی اگر جشنواره‌ای در حد روستا توی کشور خارجی.
بله.
و برخی اون موقع خب بالاخره سیستم ترین نبود، اینترنت نبود، حتی VHS با خرج خودشون میفرستادن کشورهای مختلف. برقیداش این بود اگه یکی از اینا بگیره تو جشنواره ما شرکت کنیم اسم اون سر زبون ها میاد.
بله.
چون وقتی تفکر جشنواره داشته باشی اینطوری فکر کنی، میری تحقیم کنی جشنواره برلین چه فیلم هایی میپسنده، ونیز چه فیلم هایی میپسنده.
بله.
موسکو چه فیلم هایی میپسنده. در طبق نظر اونا، طبق فکر ایده اونا شما فیلم میسازی، شما دیگه با ایده خودت فیلم نمیسازی.
بله بله.
این ایده مال خودت نیست. این وقتی ایده مال خودت نباشه، تفکر مال خودت نباشه، از نظر من به مال منتقد فیلم هم مال خودت نیست.
بله.
ولی اگر مردم هم دیدید که این فیلم های جشنواره‌ای که به اصطلاح جشنواره‌ای رو مردم خودمون نپسندیدن،
درسته،
کمتر اتفاق افتاده که مثلا فیلم توی ایران موفق باشه تو جشنواره هم جایزه بگیره. تفکر خیلی آسیب زن. این دوره محدود بود.
بله.
این دوره محدود الان شما می‌بینید که خیلی مثلا می‌خوام فیلم بزنم جشنواره‌ای بزنم، ولی تقریبا تو جشنواره خارجی اون موفقیت‌ها رو دیگه نداریم.
بله.
یعنی بعد آقای فرهادی یه موفقیت بزرگی ما به دست نیاورده، ولی باید شد سینما ما عقب بیافته.
متوجه.
این تفکر جشنواره‌ای.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضا اورنگ، از نظر کارشناسیتون با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، موفق باشید.
موسیقی که میشنوید مربوط میشه به فیلم مرسدس به کارگردانی آقای کیمیایی با آهنگسازی بابک بیات. اینجا نمای نقره رادیو نمایش روی موج ام ردیف 107 مگاهرتز. موسیقی فیلم مرسدس رو شنیدید به ساخته بابک بیات. اما میدونستید فیلم‌های سینمایی ایران تا اوایل دهه 70 دوبله می‌شدن؟ منوچهر اسماعیلی از دوبلورهای با سابقه ایران، متولد 1318 در کرمانشاه. منوچهر اسماعیلی به صحبت کردن به جای چند شخصیت توی یه فیلم شهرت داره. ایشون توی فیلم هزار دستان به جای شعبان، رضا تفنگچی، خان مظفر، جمشید لایق و چند نقش دیگه صحبت کردن و این یکی از ویژگی‌های ایشون. اجازه بدید شنیدن صدای گرم منوچهر اسماعیلی رو در اینجای برنامه داشته باشیم.
سلام و درود میفرستم به اونها که به دوبلاژ عشق و علاقه خاصی دارن. اولین فیلم یک فیلم فرانسوی بود در استودیویی در خیابان بهار. مدیر دوبلاژ هم مرحوم ایرج دوستدار بود. در اون فیلم یک فیلم فرانسوی مارتین کارول میدونم بازی میکرد. من نقشی که قابل توجه باشه اونطور نداشتم، بیشتر کارآموزی میکردم تا اینکه نقش بگم. یه عکاس هم گفتم که هرگز نه چهره شو دیدم نه صدای خودم رو شنیدم و با زدن روی شونه با این علامت که بعد آشنا شدم که یکی از علائم این کاره زدن روی شونه در سکوت که اینجا شروع کن اینجا باید تموم بشه، این اولین فیلم بود که با کار دوبله آشنا شدم.
گل بودم تو آب بودم گلاب شدم.
اگر در قبول خودم تردد دارین، در قبول هدایم دو دل نباشین. ارزش الهدایا در اسعار عنی، اینها تصور خودم از شما بود، انطور که ام شما نقل کرد از اولاد خود برای نپسر.
آه ده بود بس که جان ندارد.
من کار زیاد جانکاهی نمی کردم و نمی کنم. من اون چیزی رو که ساخته شده سعی می کنم که امانت داری کنم و این که گفتم واقعا کار عمده من نمی کردم نستش که خب همکارام زیاد لطف دارن می پرسن چه چیزی، چه الگویی بالاتر از خود این هنرپیشه که این نقش رو بازی کرده، همه چی رو تموم کرده، از تصویرش، از صوتش، از حرکاتش، از دیالوگش که تمام راهنماس برای شما، هیچ نیازی به تحلیل و تفسیر و کمک نداره. اندکی درایت، اندکی ذوق که شما رو امروز مجبور کرده کت بسته بشینید.
آیا منو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان خواهد شد.
بعد خاندتون هیچ خوشم نیومد.
من دیگر مردم.
همونطور که قانون خبر نداره، خیلی چیزا که برای من مهم بود دیگه در من کشته شد.
برا باز کشته نمیشه، مرد برای برا هاست نیست.
تعریف انتخاب صدا و تنوع صدا از استاد بزرگ این کار سر لارنس اولیویه من تعقیب میکردم، هم شنیدم هم خوندم، که چند تا از فیلماشو هم خب در خدمت جناب کسمایی بودیم و من متوجه شدم تمام این نقشه ها با یک تنوع خاصیه و خودش سر لارنس اولیویه بعد از قبول کردن نقش اینطور تعریف میکنه که بعد از اینکه من نقشو در جامعه پیدا میکنم و خودم توی مردم میگردم، این نقشا رو ازشون در میارم، هیچ کدومشون کامل نیستن، بخشی رو از این میگیرم، بخشی رو از اون میگیرم، این نقشی رو که قراره من فیزیکشو میسازم، بعد میرم سراغ انتخاب صداش که حالا این گویشش باید چجوری باشه. گویشش هم از همین جزئی که انتخاب کردم باز به سراغشون میرم، از جزء اول به جزء دوم به جزء سوم الی آخر، و یک بیانی به دستم میرسه و این بیان میشه دستمایه کارم، و این دستمایه کار با احساسی که به هر حال هر هنرپیشه ای داره چاشنیش میشه و این میشه اون کرکتری که شما در انتظارش نشستید. و خب هیچ بعید نیست که کارهای عجیب و غریبی هم شده و شاید خودم بعد از مدت ها میدیدم باورم نمیشد این کارو من کردم. و این اتفاقیه که بخش بزرگش مرهون این مردمی.
خسته از تنها سفر کردن، تنها مثل یه چلچل زیر بارون.
ما محشله نیستیم، نه، تاریخ، صدای من در تاریخ تنین افکر است، صدای من جاودان میماند.
هیچی تموم نشده، هیچی.
صدای زیبای استاد منوچهر اسماعیلی رو شنیدید. آرزوی سلامتی میکنم برای این استاد بزرگ در زمینه دوبله و صدا. اما گفتن که دهه 60 تمام مردم عاشق فیلم گروگان به بازیگری جمشید هاشمپور بودن، هر نفر 10 بار بیشتر به تماشای فیلم میرفت. از قره یزدیزاده راننده تریلی. آقای یزدیزاده، میتونید روی تلفن همراهتون هم رادیو نمایش رو به صورت زنده دنبال بکنید. اما یکی دیگه از اون فیلم‌های مهم تاریخ سینما که در دهه 60 ساخته شد، فیلم ناخدا خورشید بود که بر اساس در واقع نوشته ای از ارنست همینگوی بود، داشتن و نداشتن، با آهنگسازی فریدون ناصری بزرگ. بله، موسیقی فیلم ناخدا خورشید رو میشنوید، ساخته استاد فریدون ناصری. در اینجا نمای نقره‌ای این یک شنبه هم به پایان میرسه. همراه همه همکاران خوبم از این برنامه، من فرزام رنجبر به نمایندگی از ایشون با شما خداحافظی میکنم.